بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء سيد الشهداء صلوات الله عليه. صلوات كثيرة.
اللهم صل على محمد طال محمد وعجل فرجه.
بیماران زیادی امید دارن به مجالس سید الشهدا. هدیه پیشگاه باب الحوائج شیخ‌های کربلا و مادر بزرگوارش صلوات یدی بفرد. عرض کردیم محضر مبارک شما که بعد از این که نکاتی عرض شد که آنچه گذشت و تکرار نمی کنم، فقط یه مرور خیلی سریع دیشب دارم. این که قیام سید الشهدا صلوات الله علیه از مهمترین ابعاد توصیه به حق و صبر خود حضرت تبیین کرد، این بحث قدیشه بود. و آخرش هم عرض کردیم که بگید و برید، هدایت دست خداست. رسیدیم به دیشب که گفتیم خب این توصیه به حق مهمترین توصیه چیه، به چی سفارش کنیم، به کدوم حق. عرض کردیم اینجا خیلی حرف هست، یکیش اینی که به مهمترین حق. چراشو از جهت اینکه خودمون توجیه بشیم نگفتیم، ولی از این جهت که آیات و روایات چه میفرمان دیشب عرض کردیم. یه وقتی از طرف میفرماد این مهمترینه، ما نمیدونیم چرا. نماز ظهر بخونید 4 رکعت، نمیدونیم چرا ولی میخونیم. دیشب اینطوری بحث کردیم، یعنی عرض کردیم حضرت حق اینطور میفرماد که مهمترین حق چیه؟ از روایات عرض کردیم ولایت، از آیات عرض کردیم میفرماد کونو انصار الله، توضیح دادیم یعنی کونو انصار الرسول، اگه خاطرتون باشه. خود حضرت حق میفرماد کونو انصار الرسول. عرض کردیم کونو انصار الرسول یعنی چه؟ باز همون بحث تواصیه، یعنی کمکش کنید پیغمبرو. چجوری کمکش کنی؟ چه کار میکنه پیغمبر؟ پیغمبر مبلغ دینه، مجری احکامه، مبین شریعت، طبیعتا اینا رو کمک کنه. بحث قدیر رو مطرح کردیم که با آیه 6 سوره مبارکه احزاب که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، باید همه چیشون رو فدای پیغمبر کنن، پیغمبر اکرم رو مقدم بدارن، جانشون و مالشون و ناموسشون و توانشون و فکرشون و استعدادشون. نه این که مثلا 1,000,000 تومان به هیئت کمک کنیم، حالا یکی نداره 10,000 تومان، یکی داره 100,000,000، این مهم نیست. کل اموال و جان و نامو همه رو باید. حالا اونا که از ما همه رو نمیخوان، ولی اون کسی که معتقد به النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم هست، به همش باید معتقد باشه، جونشو بده، همه اموالشو بده، اینطوریه دیگه. لذا عرض کردیم به ابی انتون و امی و نفسی و مالی و اسرتی، این شعار نیه آقا مخلصیم، چاکریم، فداتیم، قربونتیم، طوری مثلا یه چیزی بگیم. این اعتقاد، اگه کسی اعتقاد به این نداشته باشه اصلا ایمان به پیغمبر نداره. اصلا مشکل اون خلفا و اون خانومه و اینا همه همین بود. عرض کردیم که این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و قبول ندارن. بعد پیغمبر فرمود من مولام، یعنی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر کی من مولا هم براش، علی هم سلام الله مولای براش، یعنی اونم اولا بالمؤمنین من انفسهم. یه بحثی پیداش تو پارسال بود، دم محرم میشه بعضیا تحریک میشن، زود متخصص و کارشناس تحلیل آسیب شناسی عزاداری میشن. اینم از ما ندیدیم مثلا دم المپیک که میشه، دم جام جهانی که میشه، مثلا تلویزیون 15 شب بحث راجع به این بره که اینقدر وقتتون رو صرف دیدن برنامه بی خود نکنید. اصلا یه جوری برنامه ریزی میکنه، شماره انداز همه برنامه تحت شعار، ساعت اخبار رو عوض میکنه. بابا این یه مجلس روزه رو بکشه خودشو، ده دقیقه شو پخش میکنه، هی هم میره کربلا برمیگرده که چیزی نشون نده دیگه. یعنی مجالس سید الشهدا قد اون خانوما تو زمین والیبال قابل مشاهده نیستن، قد اون مادمازلی که همه رو بغل کرد دیدنی نیست، تا مدام خود روزه بخونه میرن کربلا. بعضی هم البته بد عمل کردن، ولی خب این نشون میده یه مشکلی هست یه جایی. یه چهره این مدا داره روزه میخونی فوقش یه دونه تو سر خودش بزنه هنجارتره تا اون خانم کوپوله که همه رو بغل میکرد، همشو نشون دادن و فردی پوست خیلی کیف کرده بود، باری کلا به صدا و سیما که این صحنه های مهم جهانی رو پخش کرده، به وجد اومده بود. انشاءالله فقط به وجد اومده بود. پارسال یکی گفت آقا مثلا نگید عبدالحسین، بابا جان به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسطفی، عبدالحسینم یعنی چی؟ یعنی من حسین را سلام الله علیه میپرستم در عبادتی؟ کدوم دیوونه اینجوری حرف زده؟ عبدم یعنی مثل برده نسبت به شما هستم، یعنی جانم، مالم، ناموسم، آبروم همش برای توه. بابا عبدالحسین اعتقاد چی است؟ توضیح دادیم دیگه، این اعتقاد ماست، این شعار ماست. شعاری هم که نباید لغلقه باشیم، از بن دندان، از ته قلب باید به این اعتقاد داشته باشیم. بعضی چیزا رو در حد تماشای بازی والیبال بهش احترام بس گذاشت در حد. چی دمه این که میرسه؟ مثل میمونه که برای یکی خط میگه که باباش از دنیا رفته خدای نکرده خط بگرفتن، اون بند خدا درگیر خط نکی بیاد بگه ببین مجالس از خط یه مشکلاتی پیدا کرد در طی سالیان، منبری ها راجع فلان میگه آقا بابا مرده فعلا بذار ما مجلس رو برگزار کنیم، بعدا یه سال دو سال هر چقدر خواستی بیاین حرفا بزن، الان وقتش نیست، دارن طرفو دفع میکنن شما بیا راجع به مثلا بهتر کنار قبل این گفته شود اون نشه، اینجا وقتش نیست، هر سخن جایی داره، اگه آدم مرض نداشته باشه باید حکیم باشه سر جاش بگی. بنده هم قائلم بعضی اشتباهات صورت میگیره نباید صورت بگیره، ولی جا داره ولی چیز بگی که طرف بتونه بپذیره، اون لحظه فقط عصبانی ترش نکنی. غیر از اینا عبدالحسین اصلا اعتقاد ماست، من قائلم کسی که خودش رو عبد سید الشهدا ندونه اصلا ایمان نداره، به همون توضیحی که دیشب دادیم، شما با لفظش مشکل داری یا با حقیقتش؟ خب اونجا میشه بحث که توضیح دادیم دیشب دیگه. خب عرض کردیم خداوند میفرماد یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، توضیح دادیم یعنی کونوا انصار الرسول، از خود آیات با وصل مسئله به ماجرای قدید یعنی کونوا انصار امیر المؤمنین، یعنی انصار امام حسن باشید، انصار حضرت زهرا باشید، انصار حضرت زهرا باشید، حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا کار کرده مهم اونا رو انجام بدید. یکیش اینه که زهرای اثر سلام الله علیها هر کاری تونست بکرد برای اینکه مظلومیت امیرالمومنین رو منتشر کنه. خون و انصار فاطمه یعنی فاطمیهش رو وظیفه دارید تقویت کنید، نه اینکه مثلا داغبازی جذب زدگی، این عقیده است. خون و انصار امام حسن سلام الله علیه، خون و انصار الحسین سلام الله علیه، یعنی چی؟ یعنی شما هم باید اگر ظلم دیدید قیام کنید، شما هم نتونید ظلم تحمل کنید پیامشو به دیگران برسونید، مجالسو تقویت کنید که میرسن به این بر میگردن، همینطور بغلی بگیر تا کون و انصار المهدی سلام الله علیه میاد دیگه، با همون دلیل، با همون حدیث قدیر که توسعه دادن اهل بیت به همه همه دلالت میکنه دیگه، درست آقا؟ تا اینجا آیات و روایات به ما میگن که وظیفه شما اینه که ناصر اونها باشید، مهمترین حق علیون ملحق و الحق و معلی، حق حقیق اینا هستند. تا اینجا حالا بگیم سرش چیه؟ تا دیشب مثلا فرض کنیم انگار گفتیم نماز ظهر 4 رکعته، حالا میخوایم سرشو بگیم. دقت فرمودین فرق بحث امشب و دیشب اینه. دیشب گفتیم مهمترین حق ولایت، آیات و روایات اینطوری میگن، استدلال کردیم. حالا میخوایم سرشو بیان کنیم. به صلوات بفرست. عرض کنم محضر انور شما، فرض کنید سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردن سمت عراق، همین ایامو در نظر بگیرید، شب هفتم آب رو میخوان ببندن، خبر به کوفیان رسیده حسین ابن علی روحی لهم الفدا تشریف آورده اینجا، ناموسش هم آورده، آبم بستن. خب در کوفه یه هشتگ را میفته که به سگهای کوفه غذا دهیم. خیلی هم خوبه. من یه چیزی اینجا تو پرانتز عرض کنم، یه بازیگر یه وقتی گربهش مرده بود، گفت تو دیگه بعد از تو زندگی هرگز، بی تو نمیدونم با تو چی بود، بی تو عمرن، از این حرفا زده بود. بعضی هم مسخرش کرده بودن، نباید مسخرش کرد. ما هم اگر یه بچه گربه ببینیم از زیباییش حس میکنیم زیباست، لطیف، خلقت خداست. اگر گرسنه است غذا بدیم، ما میفهمیم. غذا دادن به حیوانات خیلی هم خوبه. اهل بیت ما نسبت به حیوانات مهربان بودن. امام حسن سلام الله علیه با سگ گرسنه هم غذا شد، گربه خوابیده بود رو عباش بیدارش نکرد. امام سجاد علیه السلام 20 سفر با شطورش رفت حج، یه بار ضربه اصلا به این شطور آقا شما چکم بزنی که شطوره دیگه، پوستش یه جوریه که چکمک نمیفهمه که، ولی سید و ساجدین این شلاقکی که بهش میگن دره که به اون بزنی آروم میزنن، تو حکم راهنما داره فلاشه رو اینا عمل میکنه، عقب و جلو بزنه اون مثلا فرض کنید که آره لایی میکشه مثلا رو دو چرخ راه میره، خلاصه کنترلش میکنن اون اتوماتشه. با این حال سید الساجدین یه ضربه به گردن این اسب نزد. وقتی این ببخشید شطوره، ببخشید از شطور از سجاد اسفانی، به این شطوره ضربه نزد، وقتی از دنیا رفت دفن آدم سخت، دفن شطور خیلی سخت آقا، درسته؟ بزرگتره دیگه. یه چاله بزرگی کم این شطوره رو دفنش کرد، گفتن یبن رسول الله چرا این شطور رو دفن میکنی؟ اینا باوفان، شما 20 سفر من با این حج رفتم، نمیخوام گرگا اینو بدنشو بدرم. ائمه با مهرب با حیوانا خیلی مهربون بودن، اما داره ولی امام سجاد نمیگه امام بی ادبی، این یه آدم حسابی اگر حیوان ببینه حیوانو تکریم میکنه به اندازه خودش، ولی حیوانو به عنوان همدمش انتخاب نمیکنه. اگر حقوق حیوان رو باید حفظ کنه، حقوق انسان رو بیشتر باید حفظ کنه. میگه در این دوره‌ای که همه انسان‌ها گرگ خوک کثیفن، من با سگ عزیزم زندگی میکنم. آقا تو به همه آدما پشت میدی برای سگت، به سگت ما نمیگیم پشت بده، این که جا اونا نمیتونه پر کنه، یا بچه من بیشتر دوستش دارم. این شو تکریم. او قربتن الله کمک میکنه، فقط هم گربه نازنازی چند میلیونی نه. امام معصوم اگر گربه سپاه شکسته جزام گرفتن ببینه کمک میکنه. تو دروغ میگی تکریم میکنه، کلی پولشه اون که تکریمش میکنه. او فرقی براش نمیکنه، چلاقه، چپه، کوره، کچله، فرق نمیکنه براش. او میگه مخلوق خداست و جایگاهش هم حفظ میکنه، بهش بی احترامی نمیکنه. حتی من نباید بگم من از او بهترم، ولی به این معنی نیست که بگم این از بقیه بهتره. من خودم رو باید پایین تر از بقیه بدونم، نبگم این سگه از بقیه بهتره. این توهین به انسان هاست. سکس فوش نیست. قرصا رو برعکس بخوری اینجوری میشه. ما اصلا نمیگیم به حیوانات کسی بی حرمتی کنه ابدا. علامت اشکال در لحظه ساخت و ساز آدم اگه آدم به حیوانا ظلم کنه، معلومه که تولیدش ملی نبوده، پروانه ساخت نداشته مثلا، یه چیزی مشکلی داره، این استانداردها رو رعایت نکردن. نمیشه آدم به حیوان آزاری کنه ابدا. اما این که اینو دوست بگیره بهش وابسته بشه، این توهین به انسانه. انگار یکی باید چماق رفیق بشه. نه آقا اونجا ندید دیگه، با یه شی منظورم. لا لا حالا برگردیم به بحث. فرض کنید بگن سید الشهدا روی لاولفدا تشریف آورده. بحث چیه؟ بحث اینه که آقا دیشب گفتی که به من میگی، شما دیشب گفتی که ولایت مهمترین حقه و تواصی اگه قرار باشه مهمترینش باشه تواصی به اینه. صبر چی؟ سفارش به صبر کنیم. سفارش به صبر بر استقامت و تمسک به ولایت مهمترینش. خب باش. حالا میگه آقا حالا میخوام امشب سرشو عرض کنم، چراییشو توضیح بدم، و یعنی آیات و روایات. اگه من چراییشم توضیح ندم، آیات و روایات بس دیگه، خدا اینطوری فرمود، واسه مسلمونا کافیه. اما حالا توضیح هم میدم چرا، چون خود آیات و روایات داره. چرا مهمترین حق ولایت؟ مثال سوریه، مثال میزنم که جا بیفته، بعد چند تا جمله عرض کنم. فرض کنید سید الشهدا سلام الله علیه تشریف آوردن کربلا، الان سال 61ه، شب هفتمه، آوقت کردن، سپاه امام در اسرت محاصره است، هشتک را میفته تو کوفه که امشب ساعت 7 هر کس به 3 سگ غذا بدهد. مثلا کار خیلی دیگه آقا، چون گرسنه غذا بدی خوبه. بعدن هم بگن شما چرا نمیدی کربلا؟ بگی خب من میشم کار خیر میگم، میشم به سگا غذا میدادم. اصلا به سگا نه، به فقرا کیسه بگیره در رودوشش ببره در خونه فقرا پخش کنه. وجدانتون میگه این داره کار خیر میکنه؟ وجدانتون میگه کار خیر داره میکنه. یا تو شام مثلا یه نفر شله زرد داره میفزه، میخواد در خونه مردم ببره، اصلا میبره مناطق محروم دمشق، در حومه دمشق میخواد پخش کنه. فایده داره؟ جون امام اونجا در خطره. ما باید همه حقها را انجام بدیم، این خیلی واضحه. اما گاهی پیش میاد که معمولا هم اینطوریه که نمیتونیم همش را انجام بدیم همزمان. اون وقت باید چیکار کنیم؟ باید اولویت بندی کنیم دیگه. خیلی واضحه. ما با درآمدمون، درآمد ماهیانه یا روزانه یا هفتگی یا هر چی که داریم، نمیتونیم همه چی بخریم، اولویت بندی میکنیم دیگه. ما تو همکارمون یه معلمی داشتیم که این دو روز اول اسپیناس پلاس اینا رو میرفت میچرخید، بعد تا آخر برج قرض میکرد. خب هر کی نمیدید میگم این کلن به خاطر گرونی مسکن بالاخونه رو اجاره داده. نه؟ یه تو اولویتات نمیفهمی، زن و بچه داری، حالا مریضی مگه؟ چقدر درآمد داری که حقوق 30 روز رو توی 2 روز خرج میکنی؟ کسی که اولویت مندی نکنه، نه ما مطلبون همه میگن این مشکل داره، نه آقا حقهای فراوانی هست. اگر تونستم همش رو انجام بدم که خب واضح همش رو باید انجام بدم و همش سفارش کنم. اگر رفتم تو بیابون یه سگ دیدم و یه آدم و به اندازه جفتشون غذا داشتن، حتی غذای بخور نمیر، نه اینکه یکی کامل سیر بشه وزن اضافه کنه یکی هیچی، خب معلومه هر دور از گرسنگی نجات میدن. اما اگه یه خورما داشتم و یه انسان گرسنه و یه سگ گرسنه چی؟ اولویت بندی میکنه آدم دیگه، درسته؟ خب تو مسائل اجتماعی بزرگ هر کی از خودش باید اولویت بندی کنه میشه، یا فصل الخطاب لازمه؟ حق بزرگتر اصلا نیاز نیست من به آیه استدلال کنم، خیلی واضحه که من اول باید اون حقهای اصلی رو که مد نظر اون ولیه امام زمان سلام الله علیه اول اون رو انجام بدم، اگر استعداد و توان و وقت اضافی داشتم حقهای بعدی دیگه. مثل این میمونه که یه آدم تو آب غرق شده، یه عروسک هم افتاده این خیس بشه خراب میشه، خب واضحه که اول آدمه رو نجات میدن بعد میبینن اون عروسک حالا آب خورد یا نخورد. خیلی واضحه، این عقلانیه. تو مسائل اجتماعی نمیتونیم هر کدوم باز خودمون اولویت سنجی کنیم، که برای همین هم امام داریم دیگه، امام داریم که فصل الخطاب باشه. یعنی اصلا شما، نه ما که سی ایم و امام معصوم و امام معصوم میدونیم، اونا که اون لندهور مزرده رو دارن به یه لحیه چند سالی فعلا به روش اون عمل میکنه تو مسائل کلان، درسته؟ مثلا تحریم کند یا نکند اون امضا میکنه دیگه. و نه فرض کن اینا بگن، بچه های محله دیترویت بگن ما این کار میکنم، بچه های محله معنی نداره که. یعنی ولایت مداری ماهانی، ولایت مداری اونا هم همینو میگه، اولویت بندی باید کرد. یه نفر رو بالاخره با انتخابات هم مسئول رئیس کلش کردیم، پول و امکانات دستش دادیم، حتی با انتخابات طبیعتا اون تصمیم میگیره دیگه. اصلا ریشه بنی الاسلام علی خمس سوادان بیخ، ریشه بنی ال یادش بخیر، ما یه استادی داشتیم توی دانشگاه، این از اینا بود که خیلی کیف میداد اذیتش کنیم. بعد ار رو می نوشت پای دفتر، ما هم باید می نوشتیم. کلن درسش این بود که می گفت آقا کپی کن، ما می دیم می خونیم دیگه، هیچ توضیح موضیع هم نمی داد، چون خیلی خوب هم نمی تونه سرش بخونه، نمی دونم کی براش می نوشت اینا رو. ار رو می نوشت، رو زنگ زدن تو اتاقش، دست تلفن رو زنگ زد رفت، بچه ها یه برگر برشتن اینا رو جا به جا کردن. این همون جوری الان دیدم آقا جا به جا که برگه های منو همجوری همه رو من شماره زدم معلوم بشه. اصلا بنی الاسلام و علی خمس همینه دیگه. چرا باید ولایت مهمتر از نماز باشه؟ این قبلت قبل ما سواها این ردت ردم خیلی مهمه، ولی میگه اصلا ولایت نماز و ولایت اصلا به درد نمیخوره. بلکه در روایت میگه که برای من جالبه که این روایت رو معمولا آقای شریعتی از این روایت قبول نداشت، ولی ایشون هم این حرف رو قبول داره. جالبه با اینکه با روایت بهار خوب نبوده، ولی نشسته فکر کرده خودش الحمدلله به این حرف رسیده. میگه که آقا اون کسی که ولایت نداره مهم نیست که نماز بخواند، نستجیر بالله، یا اون که از شراب بخورد، آقا مهم نیست. ما تو فاطمیه توضیح دادیم چرا، عرض کردیم ارزش ولایت مثل بی‌نهایته که کم و زیاد کردن بهش فرقی، 100 هزار تومان بهش اضافه یا کم کنی فرق نمی‌کنه. میگن طرف بدهکار بانکیه، چقدر؟ 8000 میلیارد تومان. میگن نه، 8000 میلیارد منهای 250 تومان. کسی حساب نمی‌کنه که در برابر اون چیزی نیست. مرحوم آقای شریعتی هم میگه، میگه اگه تو مسیر تو جریان حق و باطل طرف حق نباشی، خیلی حرف خوبی زده، این در واقع روایت رو ترجمه کرده. امام تو کربلا محاصره شده، آبو بستن، ناموسش تو خطره، شما اینجا مثلا فرض کنید که جلسه روزه گرفتی، هستن اینقدر که روزه ناموسه خوبه، تو کجا؟ تو کوفه. میگه اگه تو مسیر حق و باطل تو مسیر حق نباشی، مهم نیست به نماز ایستاده باشی یا به شراب نشسته باشی. باریکلا همینه، روایت ما همینه میگه، اصلا معنی ولایت هم همینه. نمیگه که شراب و نماز یکیه که، کجایی هم چه حرفی میزنه. میگه تو این موقعیتی که اصل حق در خطره، اون مثبت بی نهایته در اونو دارن ازت میگیرن، اصلا معنیه بگی دارم واسه فقرا نون میبرم، ایسکا سلواتی زدیم به عشق قدیر. آقا امام حسین اونجا میگه آقا من از 18 ذی‌الحجه سال 60 تا 10 محرم سال 61 به عشق آقام علی میخوام عشق صلواتی بزنم. میگه آقا این چی داری میگی؟ امام حسین اونجا تنهاست. بنی الاسلام و علاقه همینه دقیقا. نماز روزه اینا خیلی مهمن، ولی اگه تو مسیر حق اصلی باشن، تو مسیر حق اصلی. شما ماشین میخری وسایل یدکیش هم برای ماشین خودت میخری دیگه، برای ماشین سمن لاستیک پراید نمیدارن که، اونا همه جزءن. اون اصل دیگه، اون اصله که در خطره که بقیهش رو درست نمی کنن که. بنی الاسلام علی خمس ولی ما نودیه بشه این که ما نودیه بالولایه، اونه که مهمه، اونه که نخه تسبیح، اون اساسه. اگر این باشه بقیهش هم هست، اگه نباشه به درد نمیخوره. حالا بله، نمازم نسبت به بقیهش این شکلیه، ولایت تأمینه، آقا تو کربلا جونش در خطر نیست. حالا بین اون چهار تا دیگه کدوم مهمه؟ نماز مهمه، اونم سر جاش، اونم برای خودش اولویت پیدا میکنه. تشخیص اولویت اونجایی که معصوم هست، خوب دقت کنید، یه دو جمله بگم برم ادامه بحثم. تشخیص اولویت اونجایی که معصوم هست، که اصلا هیچ معصومه که تشخیص بده. گاهی فصل الخطاب خود معصومه، امام زمان سلام الله علیه ان شاء الله تشریف بیارن، سید الشهدا تو کربلا، اوه که تشخیص میده. و اون دعوی انتون و اون میگه گفتم دربست در خدمتش بود، او تعیین کنه چه کنم، بیام برم بشینم بلند شم نماز بخونم زکات بدم وایسم مراقبت کنم دیدبانی بدم کمک کنم، هر چی او بگه اولویت او باید تعیین کنه. اون وقتی که امام زمان سلام الله علیه نیستی، یعنی دسترسی بهش نیست، منظورم اون موقع چی؟ اون موقع ما از اول این دهه هی با ادبیات مختلف عرض کردیم که آقا جان تعطیل که نمیشه احکام. خیلی بدبختیم وقتی امام زمان سلام الله علیه نیست، بیچاره ایم وقتی که نمیبینیمش، یتیمیم طبق روایات. امام صادق هم به حال شیعیانمون در دوره غیبت نظر کردم، زار زدم و از بدبختشون براشون. خب حالا تعطیل کنیم، عرض کردیم آقا نه تواسی تعطیل دیشب که این تجاهدون تعطیل نیست، اینا توضیح دادیم تعطیل نیست. خب چی کار کنیم؟ شیعه رو بی صاحب رها کردن کلن، همچنین برید، یعنی آیات یه 30% واسه ما آف خورده، اون تجارت واسه ما نیست. شما همچنین مثل این میمونه که شما ببرن از پشت ویترین نگاه کنی اون تو چه خبره، فقط دلت بسوزه. هل ادلکم علا تجارت تنجیکم، مال شما نیست که، شما فقط بسوزید چون میمیریم میره خدا نگه آزان رو نگه، اون مال اوناست. و برای چی گفته ما بخونیم اینا رو؟ واسه ما هم هست، پس طبیعتا ما نباید رها کرده باشیم. پس برای فصل الخطاب موقت، چرا موقت؟ چون اصل نیست، اصالت نداره، اصالت مال معصومه، موقتیه، فعلا اینجوریه. برای کسی که اولویت تعیین کنه الان چی کار کنی؟ یه کسی لازم داری. چرا؟ چون مسائل فقط فردی ها نیست، توضیح دادیم بعضیش اجتماعیه، اینجا صاحب لازم داری. نظریه ولایت فقیه میخواد جواب به این مسئله بده، موقتی هم هست، خیلی طول میکشه بخوام اینو برم داخلش، در همین حد نقطه میذارم میرم ادامه بحث خودم. پس چرا مهمترین؟ برای اینکه او که فصل الخطاب، او که تعیین میکنه، امام معصوم تشخیص میده اولویت ها چیه. این اصله، اصل باید اینطور باشه. خدا لعنت کنه اون کسانی که ما را از امام معصوم محروم کردن، آتیش به قبر اون کسی بباره که باعث شد زهرای عسل گریه کنه و ما را از دامان امیرالمومنین محروم کردن، آن به آن به عذابش خدا اضافه کنه. اونایی که ما را یتیم کردن، حق ما را خوردن، ما را بیچاره کردن، آن به آن لحظه به لحظه خدا به عذابشون بیفزاید. خب نکته بعدی این آقا چی کار کنیم؟ این تواصی به حق و صبر که مسائل اجتماعی ما رو درگیر میکنه چی کار کنیم که بتونیم بهتر انجامش بدیم؟ کی به ما میگه چی کار کن؟ عرض کردیم خدا باید بگه چجوری یاری کنید، پیغمبر باید بگه چجوری یاری کنید. ما که دسترسی به وحی نداریم، که ما اصلا دین داریم برای چی دین داریم؟ این دین برای چی چیه؟ برای اینکه ما دسترسی به وحی نداریم. اگر با عقل خودم میتونستم عاقبتم رو بسنجم دین نیاز نداشتم. عقل تا اونجایی که بلده بعضی هاشو دیگه خبر نداره که، لذا باید خبر بده. او چجوری به ما میگه خودتون رو حفظ کنید، نلغزید؟ شما یه بررسی بکنید ببینید تا دلت بخواد آدم ها لرزیدن، یعنی دوست داشتن تواصی کنن، دوست داشتن حق مداری کنن. اصلا امام حسین رو دعوت کردن، بعدم زار گریه کردن. یه آدم داریم یک جلد 1300 سال پیش شعر گفته، یه جلدش امروز مونده، اصلا مثل موجود ما از کتاب کافی ما قبل قرن هفت نداریم نسخه خطی ازش، یه جلد ازش مونده. این حسرت خورده چرا به کربلا نرسیده، هی شعر گفته خودشو پشت داده ملامت کرده. خب چیکار کنیم خودمونو ملامت نکنیم؟ لحظه بزنگا درست عمل کنیم، درست تواصی ها فهمیدیم. من جسارت به شما نمی کنم آقا، باشه باید تواصی به حق و صبر کنیم که خسارت نبینیم. حالا چیکار کنیم عملا این اتفاق بیفته؟ چون دانش لزومن منجر به عمل چه آقا نمیشه. ما میدونیم که همه کار تو عالم خداست، ولی من تا یه سال منصب ببینم یا ممکن دست پام بلرزه. اینو من همه جا عرض میکنم، اینجا بازم تکرار میکنم. امیرالمومنین فرمود به پولدار به خاطر پولش احترام اگر کردی، به صاحب منصب اگر به خاطر منصبش احترام کردی، دو سوم دینت رفت. لذا ما دیدیم بزرگان احتیاط میکردن، ما از اونها یاد گرفتیم. اگر مردم سلام میکردن میگفت سلام علیکم و رحمت الله، خدا رحمت کنه جاموش دوار. اگه یه وزیر میگفت سلام علیکم، سلام علیکم تحویل نمی. اگر سوال میکردی وای میستاد برمیگشت نگاه میکرد جواب میداد. اگه یه وزیر بود راه میرفت اون دنبالش راه بیاد، نه اینی که بگه من کسی هم. چون اگر اون وزیر رو دوست داری نباید بدبختش کنی که بگی کسی نیستی، باز وزیر خیلی وظیفه سنگینه، وظیفه عمل میکنی نه بی احترامی، نه بی احترامی، بی احترامی نمیکنه. ولی احترام برای چی به این بیشتر احترام میذاری؟ یا یه پولدار به خاطر پولش، آقا یه پولداریه شما به این جدوش احترام میذاری که میبینی یتیم خونه را انداخته، مدرسه زده، حسینیه درست کرده، به این کمک میکنه، به کار خیرش احترام میذاری. این نه، یه وقت چون پول داره بهش احترام میذاری، آره، یا طمعاً یا مرعوبش شدی، دو سوم دینت رفت. لذا احتیاط میکردن بزرگان. اگه طرف میومد سلام علیکم حال شما چطوره میگفت، پول داره که می اومد، حالا نمیشناختش که این مثلا خیر هست یا نه، میگم سلام علیکم، یه حال احوال نمی کرد، احتیاط می کرد. ما چیکار کنیم که نلرزیم؟ دین جواب داده؟ بله دین جواب داده. یه صلوات بفرستی درست دیدی کاغذ رو جا به جا کرده بود، ولی من قبلش حفظ کردم اینا رو. خداوند در سوره مبارکه هود یه مباحثی فرموده خیلی انسجام داره با حرفایی که ما زدیم، مثل این که با من نظرش به من نزدیکتره. مثل این که اینطور میفرماد، سوال چیه؟ چجوری این تواصی به حق رو حفظ کنیم؟ روحیمون از دست ندیم، شل نشیم. چیکار کنیم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات 120 تا 122 سوره هود کوتاه. و کلن نقصت علیک من انباء الرسل، من هی برای تو قصه های انبیاء گذشته رو تکرار میکنم. چرا؟ پیشه ورز کردیم خدا میفهمد کفارن که بین خدا و پیغمبرش فاصله میندازن، کفار بین خدا و اشتغلب میکن، کفارن بین خدا و پیغمبر تفرقه ایجاد میکنن. میگه آقا اینا پیغمبر بودن. آقا کسی نبوده شما پیغمبر شو، الگو برای شما قرار میدن که قرار بدی به سمت شرکت کنی. یکی از بدبختی های محسن اینگه اون امیرالمومنین بوده، کنه ما باید از یزید تبعیت کنیم. کسی نمیگه شما امیرالمومنین بشید، میگه امیرالمومنین رو سیبر کن، به سمت حرکت کن، او رو آرمان قرار بده، به سمت جهتتو به سمت اون ببر. وگرنه چرا خدا هی برام قصه های انبیا گفته؟ من موسی سلام الله علیه هم میتونم عیسی علیه السلام باشم، چرا هی از اینا هی قصه میگه برام تو قرآن؟ یا جهتشو یاد بگیرید. بعد خودش توضیح میده حضرت حق، فرماد که و کلن نقص علیه که من انباء الرسول، من برات هی از اخبار انبیاء گذشته هی قصه میگم، روایت میکنم اینا رو. چیا رو میگم؟ خوب ببینید، ما نسب به تو بهی فعادک، اون چیزایی که دل تو تثبیت میکنه، محکم میکنه، مطمئن میشی. میگم ببین موسی سلام الله علیه با 4 دونه یار، زپرتی، ایراد بگیر، تنبل، بیحال، نامرد، یک شهادت اینی گفتن، راه افتاد. فرعون اومد دنبالشون، لشکر قدر قدرت فرعون اومد، از پشت نگاه میکردن رسیدن به دریا، جلو هم آب بسته بود، جلو بریم غرق میشیم، پشت سر هم اونا میان میجوانمون. چرا خدا اینو تعریف میکنه؟ چرا به اضطرار میرسن؟ اینا میگرخنمه، چون اینا اصلا میگن ای موسی گولمون زدی، عصای چیزی داشتیم ما، چون اصلا اینا حال و حوصله جنگی نداشتن. گفتم اون عصای بود هی میزدی زمین یه چیزی هوا میرفت، اون بزن ببینیم. موسی فرمود ان معی ربی سیهدین، خدا با همونه. او اعتقاد داشت، اینا بودن این شواست ده شستی حرف میزنی بابا، داره فرعون میاد این نیزه‌ای که در پسر خودت نگاه کن طولشو، اینا شعار چرا میدی؟ ان معی ربی او اعتقاد داره اینا موندن، وقتی مزدر میشن یهو میان دریا باز میشه، اینا رد میشن، 99% شکست تبدیل به 100% پیروزی میشه، اونا میان تو آب غرق میشن. همه زنگای پیغمبر، یه شب اگه وقت کنم اینو اضافه میکنم به بحث، عرض کردم ما با استخاره چون موضوعات بحث زیاده، در 11 شب هم که وقت نداریم. همه اصلا جنگای پیغمبر به نظر، اگر کسی من میگه جنگای رسول خدا دفاعی بود یا حمله‌ای، من میگم توحیدی بود. بعد یه شب بحث کنیم ببینیم، تربیتی بود. میخواست بگه آقا اینقدری که به شمشیرت اعتنا میکنی و به جمعیتت، به یه خدا هم داری، اینا هم جزء نیروهاتون حسابش کنی. اینا شکست خورده محض و یا ربی سه. چرا خدا این قصه بر ما تعطیل میکنه؟ الان عصایی هست که بزنیم زمین هوا بره، عصایی که نیست، موسی هست، موسی هم که نیست، قصه رو واسه چی میگی واسه ما؟ وقتمونو مثلا فرمود من چی میگم به شما؟ ما نسب به تو بهی فا، یعنی موسی الان نیست، الان موسی نیست سلام الله علیه، عصا هم نیست، ولی خدا هست. نه موسی کاری بود نه عصا، اونا بهانه بود، یه خدا بود اون هست، یه امام زمانی دارید که اون هست، بمیره اون امام زمانی که شما حرف بزنید نمیشنوه، اون امام زمان جون سامریه، اون امام زمان شما حیه، میشنوه، میبینه، اون هست، اون واقعیه، اون بلوف نیست، اون شعار نیست. رضا اگه قصه های گذشته رو میگم یعنی همون یاری های گذشته هنوز هم هست، برای که دلتو تثبیت کنن. چون آدم گاهی تنها میشه تو جامعه، میزنن تو سرش شعار نده دهش هستی فلان رادیکال فرده نمیم چی طرف انقدر چپ و راست میشه خسته میشه دیگه، زشت خجالت میکشه دیگه، بگن آقا چی الان توی فشار قرار گرفتی، شطرنجی میشه، نمیفهمه که ان معی ربی سید. بعد اگه یه نفر بگه ان معی ربی سیدی میگن بلوف میزنه بابا، آقا برای شما ان معی ربی سیدی از استعفا نکرده خدا از ربوبیتش، میفرماست که ما دلتون یعنی چیکار کنید. آقا اولین روش اینه چیکار کنید؟ خدا فرمود ذکرهم به ایام الله، اولین قدم. ای پیغمبر من قصه‌های قبلی رو میگم برات از پیغمبرا که دلت محکم بشه، یعنی میخواید دلتون محکم بشه چیکار کنید؟ ذکرهم، اون جاهایی که خدا یاری کرد برید ببینید. ایام الله، ایام الله کیه؟ وقتی که ظهور پیدا میکنه ربوبیت حضرت حق و قاهر میشه. یکیش عیسی موسی سلام الله علیه زد این آبا رفت بالا جدا شد اونجوری شد. ابراهیم سلام الله علیه افتاد تو آتیش اونطوری شد. اینا ایام الله. یکی از مهمترین ایام الله که خدا هنوز اتفاق نیفتاده بود، دل انبیاء قبلی رو با استف کرده امام حسین کربلاست. انبیای قبلی رو برای اینکه نگرخن بهشون قصه آینده که نشده رو فرمود. میترسید از اینکه محاصره بشید، از اینکه تو فشار بیفتید. یه داستانی اتفاق افتاده که از این بدتر نمیشه تصور کرد. یه رزمنده در کمترین جمعیت مقابل نسبت به جمعیت بیشترین جمعیت کمترین امکانات تشنه، ناموسش هم تو خطره. دیگه چی باید میشد؟ بعد شما وسط این فشار میبینید خبرنگار دشمن میگه که آقا این بچه ها رو که نمیکشتن، یه قاسم بن حسنی از زجه میزنه تو رو خدا بزن من برم میدون. یه پیرمرد سیاه بردست با برده کسی کار نداره، جنگ است. نه قاسم بن حسن سلام الله علیه تونست جنگ مفصل کنه، اصل کار اینه که همت بلند داشت رفت خودشون فدای سیدش فدا کرد، و نه اون جون روحی لول فدا تونست جنگ مفصل بکنه مثل قمر بنی هاشم و علی اکبر سلام الله علیهم که اینا نبودن. میگیم برده اگر جنگ تموم میشد فوقش صاحبش عوض میشد، نمیکش کسی، برده رو مثل مال حساب میکردن. اموالو که آتیش نزدن، اموالو غارت کردن، طلاها رو غارت کردن، طلاها رو که دور نمیریزن. اینم برده است دیگه. الان مال اینه عقبت ابن سمعان غلام حضرت ربابه بعد از کربلا هم بود، نکشتن بردارو. یا تو این فشار شدید بود، یه نفر که اصلا ترس نداشت اینو بکشن، مجبور نبود به جنگه، اومد به پای سید الشهدا افتاد تو رو خدا بزن منم برم. خدا میفرماد من قصه های انبیا گذشته میگم دلتون رو محکم کنه. بعد در یه جای دیگه میفرماد که وذکرهم به ایام الله. ایام الله این اونجایی که شما میبینید که ایمان موج میزنه، بروز ربوبیت خداست. شاید در تاریخ پس و پیش کربلا مثل کربلا اتفاق نیفتاده باشه تا ظهور حضرت ولی است. ظهور حضرت ولی است اتفاق میفته، تازه شعار بینن یا لسارات الحسین. چی کار کنیم که دلمون محکم بشه؟ بیا تو دستگاه امام حسین. اون نفهمی که میگه پولشو برید به فقرا بدید، آقا چقدر تو شکم پرستی، فقط شکم میفهمی. اولا اگه مردی بیا همین حیات عبدالله انشالله تو درگان میخواد یک کار کنه، در فقیرترین نقاط کشور برو رو حسینیه بزن، بهترین تو قنار مده هم در اصلا اونجا. مردی اگه آدمی راست میگی چرا فقط بهش تیکمش توجه میکنی؟ ببر اونجا هم مجلس بگی چیزی یاد بگیرن، دلشون محکم شه، تحمل کنن سختی ها رو، قضا هم بده. چه منافاتی داره؟ شما تو محلت نگی برو اونجا بگی. اینقدر بعضی ها سطحشون پایینه. یه شب عرض کردم چون خودش بهش بگن بیا مثلا یه کنسرت مجانی بذاره، شرحه میکنه خودشو که من اینو برای خیلی خرج کردم. چطور نمیفهمه یعنی چی آدم بیاد جونشو به خطر بندازه، پولشو بده؟ نمیفهمه. برای همین میگه مدافع حرم، ببین چقدر پول گرفتی که جونشو به خطر بندازه، زن و بچه‌شو بده میکنه. مگه نیازهای آدم فقط خوردنه؟ شما بگید دارو نده بهش غذا بده، معنی داره این حرف؟ آقای مردم باید تواصی به عقل بکنن. فشار زندگی باعث میشه اینا به مرور سل میشن. خدا میفرماد پیغمبر، آقا به پیغمبرش خدا میگه، به پیغمبر، پیغمبر سلام الله علیه تثبیت قبل لازم داره. وای به حال ما. میفرماد ببین و کلن نقص علیک من انباء الغیب، من این من انباء الرسول، من این قصه های انبیا رو برای تو گفتم. چه چیزایی رو؟ اون چیزایی که ما، اون چیزایی که ما نصب به تو بهی قلوب مردم، نه فعاد کم قلب تو هم پیغمبر محکم بشه. پیغمبر نیاز داره به این. وای به حال ما. یا شومشو فقط بده، آقا تو شامش هم بده، ولی اینو چرا محروم میکنی؟ داروشفاست اینجا. شما بگید بیمارستان رو تعطیل کنید، پول بدید غذا بخورن، معنی داره این حرف؟ خدا در قرآن این همه مثال زده. اگر کربلا اتفاق افتاده بود قبل از قرآن، میدیدید که خداوند دو سوم قرآن رو به کربلا اختصاص میده. دیگه قصه حضرت موسی اصلا رنگ داره. قصه قربانی کردن حضرت اسماعیل اصلا رنگ داره جلوی قاسم ابن الحسن، جلوی علی اکبر، جلوی علی اصغر خداییش. شما بخوای یکیشو به عنوان قصه تعریف کنی واسه بچت، کدوم تعریف میکنی؟ اون که ناقص هم هست، اون فقط قصد اطاعت کرد، سلام خدا بر از ابراهیم از اسماعیل، این که همه رو داد. خب چرا خدا اون رو تکرار میکنه که ای پیغمبر قلبت محکم بشه؟ خب یه اتفاق برای ما افتاده، ماجرای کربلا است، اینو نگیم به هم که محکم بشیم. ماجرای همونی که عرض کردم، طرف نابینا رو زوری میخواد خیابون رد کنه، آقا برو بررسی کن یاری خدا باید به اون روشی که خودش میگه باشه. کلن قرآن رو بسته گذاشته کنار، با توییت میخواد هدایت کنه مردم، قضا بدید به مردم، قضا هم بدید. کی مخالفه؟ شما خیلی شک داری برو تو مناطق محروم، تو همین اطراف تهران نقاطی هست که ای برید ببینید میمیرید از قصه، برو اونجا روزه بگیر، هم اونجا هم قضا بدید. کی گفت دردن بیاد توی فلان خیابون این کارو بکن؟ اعضای محله اون فلان خیابون هم برای اینکه خودشون هم نیاز دارن، چون اون بیمارستانه فقط یه جا که اونم بزرگشون درمانگا میزنن، تو درمانگا تو بر اونجا بنا کن، کی با تو مشکل داره؟ دعات هم میکنی. از کجا بفهمم حق چیه؟ حضرت با توییت شما که نمیشه، میفرماد که ما نصب به تو بهی فعادک و جا اکه، ای پیغمبر خدا به تو فرستاده، فی هذه، یعنی در این قرآن، الحق، من تو این قرآن حق رو مشخص کردم، شما نمیخواد توییت کنید، قرآن رو بخونید بهش عمل کنید. و موعظتون و ذکر آل المؤمنین، بحث موند باقیشو انشاءالله فردا از اینجا عرض میکنه. یکی از صحنه های حیرت انگیز کربلا اینه، اگر کسی روزه بخونه، روزه مادرانه احساسی که نگاه حضرت رباب روحی لالفدا به گهواره خالی می افتاد چی می شد؟ این حرف غلط نیست. حضرت رباب به اندازه یه مادر عادی، همین مامانای من و شما، مادرای ماها که بچه‌شون رو دوست دارن، که بچه‌شو دوست داشته، اینا چیز عجیبی نیست. ولی عظمت این زن روحی لالفدا، من امشب قصد کرده بودم با شما عرض میکنم، شما نیت کنید که به روح مطهر این بانو هدیه کنم، هم عرضم و آیاتی که میخونم هم روزه رو. این که بچهشو دوست داره و بیتاب محبت بچه، این که خیلی طبیعیه، غریزیه، واضحه، خیلی هم. ولی اونی که عجیبه اینه، من هیچ وقت نمیگم که زینب کبرا برای بچه‌هاش از خیمه بیرون نیامد، چون این هم مادران شهدا انجام دادن، هم حضرت رباب. زینب کبرا شأنش عجله، باید آدم چیزی بگه که به شأنش باشه. این آقازاده که شهید شد تا دفن شد حضرت رباب بیرون نیامد، امام حسین خجالت نکشید. هیچ جایی نقل نشده. اونایی که منبع شناسن، حالا منابعی که 50 سال اخیر گفته کسی کار ندارن، منابع قدیمی هیچ جا نگفته که رباب سلام الله علیه جای مینشست. ببین آقا، من ما مادر شهید تو محلمون دیدیم، تو فامیلای ما و شما بوده، بچهش که شهید میشده برای بچهش گریه نمیکرده، نه اینی که دلش نمیسوخته، احتراما گریه نمیکرد، نه اینی که جگرش نسوخته. ولی اون چرزیشون دیده شده اینه که این یه سالی که زنده بود فقط برای سید الشهدا گریه. چرا نمیدی توی سایه؟ گفت ان الذی کان نورا یهتدا به، اونی که نور زندگیم بود، همه وجودم بود، حسینم بود، به کربلا قتیل و غیر مسئولی. کربلا سه روز بدنش زیر آفتاب بود. ما به تو اعتماد میکردیم، کنتلیس جبلن صعبن علود و بهی، ما به تو پناه میبردیم. هیچ جا نگفتن اظهار کرد برای فرزندم عزاداری میکنم. این جگر معلومه که سوخته. سلام الله علیها. اینا رو نگیم، خب اینا رو نگیم برای خودمون که ببینیم آدمیزاد معصوم هم نباشه میتونه اینقدر بلند پرواز باشه، اینقدر بلند بپره. نگیم اینا رو. مولای ما رفت تو میدان، تنها شده بود، نظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کرد، دیدین کشته ها رو زمین افتادن، کسی باقی نمونده. بعضی نقلای جدیدتر میگن اینطور فرمود، یه نگاهی کرد فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هان ابن عروه، یا هر، یا برعیل، یا زهیل، مالی منادی کن فلا تو جیبون. خیمه های پیغمبر تنها شده. بعد فرمود حق دارید جواب ندید، شما اینجور نبودید جواب ندید. صداش بلند شد، هل من ذاب بن یذوب عن حرم رسول الله. تا صدای قربت سید الشهدا را شنیدن غیرت زنها قبول نکرد. ارتفعت اصوات النساء للبقاء والعبید، صدای گریه زنها بلند شد، نمیتونستن تحمل کنن. حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود، امام صادق فرمود سخت‌ترین لحظه برای این زن و بچه ها حمله به خیمه ها نبود، لحظه ای که آقا تنها شد برای تنهایی آقا بود. اینا خیلی از ما شیعه ترن، اینا جگرهاشون پاره شد برای قربت سید. صدای گریه زنها بلند شد، مولای ما برگشت. وقتی برگشت سیده بین تاغوت بینیمسه، وقتی نزدیک شد به این خواهران، دید که یه آقازاده رو اینا دارن دست به دست میکنن، نمیدونن چجوری آرومش کنن. صدای گریهش بلند شد، همون ایتینی به ولدی از صغیر نوعده، دیگه میخوام برم به خدا ملحق بشم. کی بوده این باب الهوائش که لحظه معراج سید الشهدا با او وداع کرده؟ میخوام با اون وداع کنم. نقل مختلفه، من یه نقل رو عرض میکنم. این آقازاده رو آوردن در آغوش گرفت، نگاه به رنگ صورتش کرد، این چشم ها رفته، هوا نداره، گریه صدا نداره. لبای مبارکش رو نزدیک کرد به صورت این نازدانه بوسه بزنه، خون به صورت مبارکش پاشید. نمیدونم چجوری جگرش رو دوزوندن که از آسمان رو نگاه کرد، فرمود خدایا اگر نفس بر ما نازل نمی کنی به ما صبر عطا کن. هیچ جای کربلا اتفاق نیفتاده که در روایات نوشتن. اینجا نمیدونم چطور جگرش رو سوزونده بودن که از حاطب غیب فریاد زد حسین جان رحم و یا حسین، حسین جان رهاش کن، دل بکن، فان له مردا فی الجنه. الان سیراب میشه، جدت اومده الان سیرابش میکنه. آقای ما رفت پشت خیمه ها، زینب کبرام هست، مادر او هم نیومد، ادب کرد، توان نداشت چشمای شرمنده سید الشهدا رو ببینه، نمیخواست آقا رو اذیت کنه. سید الشهدا با غلاف شمشیر قبر کوچکی کرد، قبل از اینکه قبر رو بکنه فرمود خودی یا زینب، زینب جان این بچه رو بگیر. سر آویزان شده بود. یه قبر کوچکی کند، دیگه آداب دفت نداره این بچه ای که سرش جدا شده. این بچه رو داخل قبر که گذاشت، قبر پر خون شد. اینجا حسین ابن علی رو ایلا الفداد هم شرم کرد، هم مراعات مادرش رو کرد، زینب رو صدا کرد. یه روزی هم تو مدینه بود، مادر سادات زینب بین در و دیوار که قرار گرفت شرم کردم ایول مومنی رو صدا بزنم. بهتر بگم دلش نیمدم ایول مومنی رو صدا بزنم. صدا زد یا بزن بزنیم.